بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم هومن سیسان نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در رابطه با گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده درباره برنامه اتمی ایران پاسخ داد. آقای بوش گفت جامعه بین‌المللی باید متوجه باشد که اگر ایران به دانش گسترش سلاح هسته‌ای دست یابد بسیار خطرناک خواهد بود. گزارش برآورد اطلاعات امنیتی حاکی از آن بود که ایران در سال 2003 برنامه تسلیحاتی اتمی خود را متوقف کرده است. در همین حال غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد در واکنش به این گزارش گفت آمریکا باید ادعاهای خود را که کذب محض است پس بگیرد و هزینه های سخنان خود را بپردازد. منوچهر متکی هم گفت طبیعتاً زمانی که کشورهایی که برنامه هسته ایران را زیر سوال بردند در نظرات خود به شکلی واقع بینانه بازنگری کردند، ما از آن استقبال می‌کنیم. نمایندگی چین در سازمان ملل هم روز سه‌شنبه گفت گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران وضعیت اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را تغییر می‌دهد. نماینده چین در پاسخ به این سوال که آیا گزارش باعث کاهش تحریم ها علیه ایران خواهد شد گفت من فکر می کنم اعضای شورای امنیت باید به این گزارش توجه کنند، زیرا همه ما از این پیش فرض آغاز خواهیم کرد که وضعیت تغییر کرده است. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه به اظهارات وزیر امور خارجه کانادا مبنی بر اخراج سفیر این کشور از تهران واکنش نشان داد و اعلام کرد تهران تا کنون استوارنامه سفیر کانادا را دریافت نکرده است. ماکسیم برنیه وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرده بود ایران از سفیر اتاوا خواسته است تا خاک این کشور را ته کند. و رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرد. آقای گیتس روز دوشنبه گفته بود نسبت به افزایش خشونت‌ها در عراق نگران است، ولی تأکید کرد افغانستان پسرفت نکرده است.
با تشکر از همکارم هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه اتمی ایران، کنفرانس مطبوعاتی جورج بوش در این زمینه، واکنش ها و انعکاس ها در رسانه های آمریکا. اخراج سفیر کانادا از ایران. گزارشی داریم از احداث نیروگاه 230 میلیون دلاری سنگ توده 2 توسط جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در رابطه با گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده درباره برنامه اتمی ایران پاسخ گفت. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران در رابطه با گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده درباره برنامه اتمی ایران پاسخ گفت. آقای بوش گفت
ایران is dangerous and Iran will be dangerous if they have the knowledge necessary to make a nuclear weapon.
آقای بوش میگوید جامعه بین‌الملل باید متوجه باشد که اگر ایران به دانش گسترش سلاح هسته‌ای دست یابد بسیار خطرناک خواهد بود. روز دوشنبه گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده درباره برنامه اتمی ایران منتشر شد. بر اساس این گزارش ایران برنامه مخفی گسترش سلاح اتمی خود را در سال 2003 متوقف کرده ولی کماکان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است. جورج بوش تأکید کرد
The danger is that they can enrich, play like they got a civilian program or have a civilian program or claim it's a civilian program and pass the knowledge.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید هرچند ایران گسترش سلاح اتمی را متوقف کرده ولی به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و مسئله مهم آن است که جمهوری اسلامی ایران ممکن است برنامه‌ی گسترش سلاح اتمی‌اش را از سر گیرد. رئیس جمهوری آمریکا با مؤثر دانستن فشارها بر ایران گفت بهترین دیپلماسی آن است که تمام گزینه‌ها را در نظر داشته باشیم.
هومن سیسان نگاهی داشت به کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه رئیس جمهوری آمریکا در مورد گزارش برآورد اطلاعات ملی ایالات متحده درباره برنامه اتمی ایران، اما این گزارش از مهمترین موضوعاتی است که روزنامه‌های آمریکا به آن پرداختند. نیویورک تایمز گزارش جدید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را برگشتی عمده و مغایر با قضاوت دو سال پیش دولت آمریکا که تهران بی‌وقفه برای ساختن یک بمب اتمی تلاش می‌کند می‌داند و می‌نویسد احتمال می‌رود نتیجه‌گیری‌های نهادهای اطلاعاتی شکل آخرین سال دولت بوش را که متوقف ساختن برنامه اتمی ایران شالوده سیاست خارجی آن بوده است تغییر دهد. نیویورک تایمز می‌نویسد روشن نیست که چه عاملی چنین برگشتی را در قضاوت موجب شد. مقامات دولت میگویند ارزیابی جدید نتیجه گیری هایی را که مقامات دولت در چند هفته گذشته درباره آنها به توافق رسیدند منعکس میکند. نیویورک تایمز آنچه را در گزارش درباره مقاصد اتمی ایران گفته شده نشانگر لحنی بسیار متفاوت با آنچه پرزیدنت بوش و دیک چینی معاون رئیس جمهوری به کار می‌بردند توصیف می‌کند و می‌نویسد در ارزیابی گفته نمی‌شود که سازمان‌های اطلاعاتی چه زمانی از متوقف شدن برنامه‌های اتمی ایران آگاه شدند، اما مقامات گفتند اطلاعات جدیدی که از چندین منبع پنهانی در طول تابستان به دست آمد به بازنگری در مورد وضع برنامه اتمی ایران منجر شد. نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد هری رید رهبر اکثریت سنا ارزیابی جدید را چالشی مستقیم با برخی از هشدارهای دولت نسبت به تهدید ناشی از برنامه اتمی ایران دانست و خواهان تقویت کوشش‌های دیپلماتیک در مورد ایران شد. نیویورک تایمز در یک تجزیه و تحلیل خبری اظهار نظر می‌کند که تأثیر گزارش جدید سازمان‌های اطلاعاتی در راه‌های بی‌پایان و به شکل‌های گوناگون در داخل و خارج احساس خواهد شد. واشنگتن پست یافته‌های جدید در مورد برنامه اتمی ایران را با استاب تغییر شگفت‌انگیز و نامنتظر در میانه ادامه مبارزه سیاسی و دیپلماتیک دولت بوش برای تصویر توسعه اتمی تهران به عنوان تهدیدی خطیر و ضربه‌ای به سیاست بوش نسبت به تهران توصیف می‌کند و می‌نویسد گزارش اطلاعاتی جدید نه تنها از اعتبار هشدار دولت در مورد جاه‌طلبی‌های اتمی ایران می‌کاهد، بلکه همچنین می‌تواند کوشش دولت بوش را برای شتاب بخشیدن به وضع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بی‌اثر سازد و امکان توسل به یک اقدام نظامی پیشگیرانه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او را منتفی کند. واشنگتن پست با بیان این نظر که ایران شاید به عنوان مهمترین مسئله سیاست خارجی در یک سال باقی مانده از ریاست جمهوری بوش و مبارزات انتخاباتی برای جانشینی او شکل گرفته است می‌نویسد اینک رهبران در داخل و خارج ناشار خواهند بود نسبت به آنچه گمان می‌کردند درباره مقاصد و توانایی‌های تهران می‌دانند بازاندیشی کنند. واشنگتن تایمز اظهار نظر می‌کند که گزارش جدید احتمالاً بحث‌های جاری را که آیا ایالات متحده برای از بین بردن برنامه اتمی ایران به یک عمل نظامی دست خواهد زد یا نه محدود می‌کند. لس آنجلس تایمز گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را یک عقب‌نشینی از فرضیه اساسی ایالات متحده در مورد یکی از دشمنان و رقیبان اصلی خود و قبول این نکته که یک عنصر اساسی ارزیابی‌های اطلاعاتی گذشته نادرست بود توصیف می‌کند. و در ادامه می نویسد انتظار می رود گزارش جدید برای بحث های جاری که آیا با ایران باید با نیروی نظامی مقابله کرد یا ابزار دیپلماتیک پیچیدگی های عمده ای داشته باشد. وال استریت جورنال نیز بر این باور است که احتمال می رود یافته های جدید مسیر بحث درباره بلند پروازی های اتمی ایران در داخل و خارج را تغییر دهد و می نویسد ارزیابی سازمان های اطلاعاتی ممکن است موزه تندروها در داخل دولت بوش را که خواهان حملات نظامی برای مبارزه با برنامه اتمی ایران بودند تضعیف کند. دیپلمات های آمریکایی نیز میگویند گزارش اطلاعاتی جدید همچنین میتواند توانایی واشنگتن را برای استفاده از تحریم های مالی برای وارد آوردن فشار بر تهران کاهش دهد. در همین حال گزارش میتواند جمهوری اسلامی ایران را که بر دامنه نفوذ خود در سراسر خاورمیانه افزوده است با چالش عمده ای روبرو سازد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان درباره گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا، هوشنگ امیرحمدی استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی آمریکا در گفتگوی با نیما تمدن از رادیو فردا میگوید گام بعدی دولت ایالات متحده در پی این گزارش باید پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران باشد. نظر هوشنگ امیرحمدی را میشنویم.
اون یک تغییر سیاست مهمی رو به دولت آقای بوش تحمیل میکنه. دولت بوش مجبور طرز حرف زدن خودش رو نسبت به ایران، برداشت‌های خودش رو از قصد ایران در رابطه با انرژی هسته‌ای تا حدودی تصحیح بکنه، تغییر بده. بنابراین به احتمال زیادی داره که بتونه راهی رو برای یک گفتگوی مستقیم بین ایران و امریکا، نه روی مسئله عراق فقط، که روی جریان هسته‌ای پیش بیاره. یعنی الان من فکر کنم حرکت بعدی اگر واقعا دولت آقای بوش بخواد پشت سر این گزارش وایسته، پیشنهاد مذاکره مستقیم هست به ایران روی مسائل هسته‌ای و مسائل دیگه.
اما همونطور که میدونید بین سیاستگزاران آمریکایی از هر دو حزب عمده اختلاف نظر هست در ارتباط با نوع برداشت از این گزارش. با توجه به این اختلاف برداشت ها فکر میکنید که حرف کدوم طرف بیشتر قدرت پیدا کنه؟
این گزارش البته قدرت بیشتری به طرفدارای صلح میده، به طرفدارای مذاکره میده. از طرف دیگه مشکل ایران و امریکا از خیلی وقت پیش تا الان این نبوده که چی گزارشی چی میگه. واقعیت اینه که یه مشکل واقعی تره و مسائلی تو این مشکل هست که ورای جریان هسته‌ای میره و اصولا قضیه هسته‌ای بهانه است. مثلا این طلبه این تز من بود همیشه. مشکل ایران و امریکا هنوزم وجود داره و اون مشکل امریکا با یک کشوری که داره باش کار نمیکنه، مسئله براش ایجاد میکنه در منطقه و غیره. مشکل ایران امریکا مشکل اسرائیل بوده، مشکل حزب الله و حماس بوده همیشه. ولی مسئله هسته‌ای بعد یواش یواش به عنوان یک جریانی که میتونه اجماع بین‌المللی بر علیه ایران به وجود بیاره پلن اول شد. اما در مجموع اعتقاد دارم طرفدارای صلح در این جریان در آینده نزدیک قوی‌تر میشن نسبت به طرفدارای دعوا و جنگ و اینا. و اینکه ایران قصد داشته این کارو بکنه یا نه، این خودش یه بحثه.
امیرحمدی، به اون عده‌ای که شما اشاره می‌کنید به عنوان طرفداران صلح، فکر می‌کنم بهتر شاید باشه بهشون بگیم که مخالفان رویارویی نظامی. ولی در میون همین عده افراد زیادی هستن، سیاستگزاران شاخص آمریکایی در جناح مخالف یا حتی در جناح جمهوری‌خواه، که خواهان تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستن و از همین الان آمادگی خودشون رو برای دور سوم این تحریم‌ها هم اعلام کردن.
اولا حرفتون درسته، من نباید از صحبت از صلح بکنیم اینجا. من به نظر من طرفدارای عادی‌سازی بهتره. من حتی میخوام جلوتر از این برم، حتی در درون دموکرات ها نیروهای هستن که طرفدار جنگن. من اعتقاد ندارم که الان تقسیم بندی روی ایران در امریکا بین دموکرات ها و محافظه‌کاراست. این تقسیم بندی از بین رفته، به تقسیم بندی دیگری هست و این تقسیم بندی رو باید بر اساس نیروهایی گذاشت که بیادشون خیلی زیادی نگران امنیت ملی اسرائیل هستند و نیروهایی که کمتر نگرانند و بیشتر نگران منافع مستقیم امریکا هستند. حرف شما درسته، من فکر نمی کنم که این جریان باعث بشه که امریکا تحریم ها رو رها کنه، اما فکر می کنم که این گزارش منطقه بحث امریکا بر علیه ایران رو تضعیف بکنه، هم در سازمان ملل و هم در افکار عمومی. ولی به نظر من مسئله غنی‌سازی هنوز هم میمونه و واقعیت اینه که خب ایران داره غنی‌سازی میکنه.
نظر هوشنگ امیرحمدی رو میشنیدید. در همین رابطه نظر شهرام چوبین مدیر مطالعات مرکز سیاست‌های امنیتی در ژنو را جویا شدیم.
US government analyses are notoriously a consensus document. This seems to be a consensus document. The 2005 one was
برآوردهای اطلاعاتی دولت آمریکا برآوردهای اجماعی است، مانند همین برآورد اخیر. نمیتوان 100% به این نوع برآوردها اعتبار داد. تأکید آمریکا به توانایی های ایران نیست، بلکه به نیت جمهوری اسلامی است. این برآورد جدید میگوید برنامه ایران برای تولید سلاح هسته‌ای در سال 2003 متوقف شد، ولی غنی‌سازی کماکان ادامه دارد علی‌رغم درخواست شورای امنیت. خلاصه اینکه غنی‌سازی میتواند به تولید سلاح هسته‌ای منتهی شود. انتشار این برآورد توسل به گزینه نظامی علیه ایران را کاهش میدهد و بازارگرمی تهدیدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی را آشکارا زیر سوال میبرد.
And therefore, in the United States rather than in Europe, the debate about hitting Iran and when we hit Iran and should we hit Iran, I think all of that is really much undercut.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اخراج سفیر کانادا از ایران یک روز پس از انتقاد کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا نسبت به عدم تمایل دولت محافظه‌کار به عادی سازی روابط ایران و کانادا تعجب ناظران روابط دو کشور را برانگیخته است. وزیر امور خارجه کانادا با انتشار بیانیه اعتراضی نسبت به اخراج دیپلمات کانادا از ایران این اقدام را غیرقابل توجیه خوانده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دولت جمهوری اسلامی سفیر کانادا در تهران را اخراج کرده است. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا دوشنبه شب در بیانیه اعتراضی اقدام تهران مبنی بر اخراج جان ماندی سفیر خود در ایران را اقدامی تلافی جویانه و کاملا غیر قابل توجیه نامید. وزیر امور خارجه دولت فدرال در بیانیه دوشنبه شب خود از تصمیم حکومت ایران برای اخراج سفیر کانادا از تهران ابراز تأسف شدید و تأکید کرده است. دولت محافظه‌کار به نظارت بر وضعیت سایر کارمندان سفارت در تهران ادامه خواهد داد. یک مقام مطلع وزارت امور خارجه کانادا تأکید کرده است روابط دو کشور بسیار محدود است و در نهایت اخراج سفیر بر وضعیت سفارت در تهران و روابط ایران و کانادا تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنشی به بیانیه وزارت امور خارجه کانادا مبنی بر اخراج دیپلمات اتاوا از تهران اعلام کرده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز استوارنامه سفیر کانادا را دریافت نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ادعا کرده است وزارت امور خارجه کانادا مغایر با رویه معمول تبادل سفرا عمل کرده و انتصاب سفیر جدید با تصمیم متقابل و مشترک دو کشور نبوده است. در حالی که مکسیم برنیر وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه خود در مورد عدم پذیرش سفرهای پیشنهادی جمهوری اسلامی در کانادا اظهار نظر کرده است، یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه ادعا کرده است سفرهای پیشنهادی ایران از دانشجویان تندرویی که در سال 1979 در گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران نقش داشتند بوده و کانادا از پذیرش آنها سر باز زده است. گرچه دستور اخراج جان ماندی سفیر و دیپلمات کهنه‌کار کانادا از تهران روز دوشنبه صادر شده بود، اما خبرگزاری رسمی کشور به نقل از جیمز کری کاردار سفارت کانادا در تهران می‌نویسد سفیر هنوز ایران را ترک نکرده است. کاردار فعلی سفارت کانادا در تهران که توضیحی مبنی بر زمان خروج سفیر از ایران نداده، تصمیم نهایی و پاسخ به پرسش‌های موجود را به وزارت امور خارجه کشور سپرده است. جان ماندی در ماه آوریل سال گذشته وارد تهران شد، اما اخبار رسانه‌های کانادا حاکی از آن است که مقامات تهران به تلافی عدم پذیرش سفرهای پیشنهادی جمهوری اسلامی در کانادا از تقدیم استوارنامه وی به وزارت امور خارجه ایران ممانعت به عمل آوردند. گرچه وزیر امور خارجه کانادا در بیانیه خود تاکید کرده است موضع کانادا نسبت به ایران کماکان با تعهد اتاوا به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، اجرای قانون و منافع ملی و بین المللی کشور خواهد بود، اما تصمیم غیرمنتظره دولت جمهوری اسلامی ایران به ویژه یک روز پس از مصاحبه خبرگزاری رسمی کانادا با کاردار ایران در اتاوا که خواستار برقراری ارتباط دو کشور در سطوح عالی دیپلماتیک و در سطح وزرای خارجه شده بود، اخراج سفیر اتاوا از تهران ناظران کانادایی را به شگفتی واداشته است. قتل زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادایی ایرانی در تابستان سال 2003 سبب شد کانادا در اقدامی اعتراض‌آمیز سفیر خود را از تهران فراخواند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است در این حال که ما از مقامات جمهوری اسلامی توضیح و استدلال کافی برای اخراج سفیر اتاوا از تهران خواهیم خواست، اما به نظر می رسد ایران مصمم است تا روابط با اتاوا را از سطح سفیر به کاردار کاهش دهد. گرچه گوردون ونر در سال 2004 میلادی به مقام سفیر کانادا در ایران منصوب شد، اما با وجود جدال‌های لفظی و عدم توافق‌های دو جانبه انتصاب سفیر جدید تا بهار سال 2007 به تعویق افتاد. محمد علی موسوی آخرین سفیر تهران در اتاوا بود که دوران خدمت وی در اواخر تابستان سال 2004 پایان یافت و از آن زمان سفارت جمهوری اسلامی در کانادا در سطح کاردار باقی ماند. منابع دیپلماتیک در اتاوا گزارش دادند 8 ماه پس از پایان دوران خدمت محمد علی موسوی آخرین سفیر ایران در کانادا، جمهوری اسلامی با معرفی نامزد سفیر جدید با مخالفت وزارت امور خارجه کانادا روبرو شد و دومین تلاش تهران برای معرفی سفیر در اتاوا در پایان سال 2006 میلادی نیز با شکست مواجه شد. مریم اقوامی، ترانتو.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و پریچهره فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، با هم میشنویم.
در حالی که بیش از یک ماه به برگزاری نخستین آزمون انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت آیووا باقی نمانده است، نامزدهای هر دو حزب، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، تمام تلاش های خود را برای به دست آوردن موفقیت بیشتر در آنجا به کار میبرند. جنگ، مهاجرت و بیمه های درمانی سه مسئله مهم مطرح در این نخستین آزمون خواهد بود. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2008 میلادی در آمریکا نسبت به انتخابات دوره های پیش در اکثر ایالت ها زودتر انجام خواهد شد. گفته می شود که برگزاری انتخابات کاکوس ها یا حوزه های حزبی در ایالت آیووا که امسال زودتر از همیشه انجام می شود، می تواند در انتخابات مقدماتی سایر ایالت ها به ویژه در نیوهمشایر تأثیر گذار باشد. به عبارت دیگر، برخی از نامزدهای انتخاباتی از هر دو حزب در همان حال که در ایالت نیوهمشایر با توجه به نظرسنجی ها در ردیف اول قرار گرفته اند، در ایالت آیووا در نخستین رده قرار ندارند. هیلری رادهام کلینتون، سناتور دموکرات از ایالت نیویورک، و میت رامنی، فرماندار پیشین جمهوری خواه ایالت ماساچوست، در ایالت نیوهمشایر که خود دارای اهمیت فراوان است، در رده نخست قرار دارند. اما در ایالت آیووا چنین نیست. نظرسنجی ها نشان می دهد که رودی جولیانی، شهردار پیشین جمهوری خواه از ایالت نیویورک، و باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز، در آیووا در رده نخست قرار گرفتند. گفته می شود این بار بر اهمیت پیروزی کاندیداها در انتخابات ایالت آیووا افزوده شده است، زیرا با توجه به آنکه نخستین انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمشایر تنها 5 روز پس از آن انجام خواهد شد، برنده انتخابات آیووا می تواند از این پیروزی برای به دست آوردن رأی های بیشتری در ایالت نیوهمشایر بهره گیرد، و اگر مبارزات انتخاباتی کاندیدایی در ایالت آیووا موفق نباشد، احتمالاً فرصت کافی را برای جبران آن نخواهد داشت.
پرچهر فرزام گزارش می داد. نیروگاه 220 مگاواتی سنگ توده 2 با هزینه 230 میلیون دلار توسط جمهوری اسلامی ایران در جنوب شرقی تاجیکستان ساخته می شود. شهناز کاملزاده از دوشنبه پایتخت تاجیکستان گزارش می دهد.
ساختمان نیروگاه برقی آبی سنگ توده یکی از ساختمان‌های مهم استراتژی تاجیکستان بوده. با بهره برداری آن، مشکل برقی و آبیاری در تاجیکستان حل شده و بعضی از کارخانه‌های مهم این کشور دوباره فعال خواهند شد. ساختمان این نیروگاه بر دوش شرکت‌های ایرانی سابر بین‌الملل و سنجاب ایران واگذار شده است. سنگ توده 2 در پایین دست سنگ توده 1 قرار دارد. به گفته مسئولین ایرانی، در فاصله حدود 12 کیلومتری روی رودخانه وخش یک نیروگاه آبی به صورت جریانی احداث خواهد شد که آن توانایی 220 مگاوات بوده. ساختمان آن در ظرف 4 سال باید به اتمام برسد. این در حالی است که در سنگ توده 2 به غیر از طرح آن هیچ کاری انجام نشده است. اما در سنگ توده 1 قبلا یک قسمت کارها به مبلغ 150 میلیون دلار انجام شده است و ساختمان بعدی این پروژه به مبلغ 250 میلیون دلار باقی مانده است. مطابق به توافقاتی که میان وزرای کشورهای ایران، تاجیکستان و روسیه به امضا رسیده است، ادامه آن بر دوش دولت روسیه واگذار شد. به گفته عثمان خالمرادوف، معاون سردار شعبه نظارت تکنیکی نیروگاه برق آبی سنگتوده دو، در حال حاضر کارهای ساختمانی در لایحه دستگاه برقساز ادامه دارد که باید مکان این دستگاه مرکب از سطح دریا تا 40 متر پست کرده شود. در دسته کوهکنان بیش از 246 نفر کارگران فعالیت دارند که حدود 50 نفر آنها از جمله مردم ایران می باشند. آقای خالمرادوف می گوید
در عین زمان 286 نفر آدم ها کار میکنند که از این جمله متخصصان ایرانی 48 نفر را تشکیل میکنند. باقی مانده این متخصصان تاجویی هستند.
در همین حال متخصصین ایرانی هم از فعالیتشان در تاجیکستان قناعتمند بوده، پیشرفت تاجیکستان را پیشرفت خود می دانند.
در تاجیکستان ما احساس غربت نمی کنیم، چون که همه فارس زبان هستیم، زبان همدیگه رو میفهمیم، اصل و ریشه همه اون یکی هستش. و ما از این 25 کس بیشتر کسایی که قطع ما کار میکنن حاضر از همین بچه های تاجیکستان هستن، متخصصین و کارگرهای تاجیکی هستن که قطع ما کار میکنن. ما اندیشمون این هستش که بتونیم بیشتر از متخصصین و کارگران تاجیکی استفاده کنیم و که ما هر دو فارس زبانیم و دستگیری میکنیم هم دیگر.
کارشناسان تاجیک بر این نظرند که چون بنیاد نیروگاه های بزرگ در تاجیکستان با مشکلات زیادی روبرو و ساختمانشون طولانی میشود، بنیاد همین گونه نیروگاه های نسبتاً کوچک بیشتر مفید است. اما در برابر این عبدالغفار کمال کارشناس تاجیک میگوید قراردادی که در این زمینه میان ایران و تاجیکستان به امضا رسیده است برای مردم تاجیکستان بیشتر مطابق است.
توافق که میان ایران و تاجیکستان در زمینه ساخت نیروگاه سنگتوده دو وجود دارد یک توافق منحصر به فرد است، زیرا در آن مشخص شده است که ایران طی 12.5 سال از حساب فروش برق این نیروگاه اون سرای خود را میگیرد و این نیروگاه مال تاجیکستان میشود. در هیچ یک از نیروگاههای دیگر و در قراردادهای دیگری که مثلا با روسیه و چین هست چنین شفافیت به نظر نمیرسد.
واقعا هم مطابق به توافقات دو کشور، در صورت بهره برداری این پروژه کشور ایران تنها برای 12 سال مالک این نیروگاه خواهد بود. اما جانب روسیه که خود را شریک استراتژی تاجیکستان می‌داند، در قرارداد خود مهلت استفاده نیروگاه را معین نکرده، بلکه قیمت هر کیلووات ساعت برق این نیروگاه را 5 سنت معین کرده است که این قیمت به مردم تاجیکستان مناسب نیست. گفتنی است جانب ایران تصمیم گرفته است در ساختمان پروژه دیگر، نیروگاه آبی شوروب که ظرفیت 1000 مگاوات را دارد سهم بگذارد. قرار است ساختمان این پروژه سال 2009 میلادی پس از بهره برداری نیروگاه سنگتوده دو آغاز شود. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی ایران کماکان برای جامعه بین الملل خطرناک است. نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا بر نحوه برخورد شورای امنیت با برنامه اتمی ایران تأثیر خواهد گذاشت. ایران سفیر کانادا را اخراج کرد. وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهوری افغانستان ملاقات کرد. یک غیر نظامی عراقی در حمله به شبه نظامیان القاعده کشته و 3 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد ایالات متحده از مطالبات دموکراتیک در بلاروس حمایت می‌کند. 3 تابلوی نفیس خطی از موزه رضا عباسی تهران روبوده شده است. عمادالدین باقی می‌گوید پس از 14 بار بازجویی دیگر حاضر به پاسخ دادن به این بازجویی‌ها نیست و خواهان تشکیل دادگاهش با حضور هیئت منصفه است. فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرد اگر دولت جمهوری اسلامی ایران در تعیین رئیس فدراسیون فوتبال ایران دخالت کند، این فدراسیون را به رسمیت نخواهد شناخت. سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در مسکو با دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه گفتگو کرد. وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است به دلیل بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت، سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در ایران به فروش نرفته و این وزارتخانه اکنون نگران عرضه سهام خود در بازار بورس است. و به گفته مسئولان جمهوری اسلامی ایران سهمیه بنزین خودروها از اول دی ماه افزود.